أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهاد دوم از جهاد بعث در شرطیت قدرت بر تسلیم در این جهاد بود که آیا قدرت بر تسلیم مبی، قدرت بر تسلیم عوضین شرطیت دارد برای صحت صلات، یا اینکه عجز از تسلیم مانعیت دارد. و در این جهت بنا شد که در سه موضع بحث بشه. موضع اول ثمره بین دوتا احتمال، شرطیت قدرت و مانعیت عجز. مقام دوم مقتضای ادله اجتهادی در تعیین یکی از دو احتمال. مقام سوم هم که مقتضای اصل عملی در دوران بین اهل احتمال. در جهت اول، موضع اول که ثمره بین احتمال این باشه، همونطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر و اعلام دیگر آمده است، ثمره بین دو احتمال در شبه موارد شک در قدرت اونجا ظاهر می شود. اگر مشکوک باشد که مکلف قدرت این بایب عهد المتباین، قدرت بر تسلیم دارد یا قدرت بر تسلیم ندارد، عاجز از تسلیم است، بنابر این که مجعول در بین شرطیت باشد، حکم به صحت معامله نمی شود، بلکه حکم به بطلان معامله می شود. چون قدرت مثل بقیه امور وجودی مسبوق به عدم هست، با اصل عدمی احراز می شود و نفع می شود قدرت. قدرت نفع می شود. خب وقتی قدرت که شرط بود نفع شد، مشروط ینتفی به انتفاع شرط. حالا اگه اصلم نباشه ولی حکم به صحت ممکن نیست، به خاطر اینکه حکم به صحت فرع وجود همه شرایط است. ما که شک در صحت بکنیم نمیتوانیم حکم به صحت این معامله بکنیم. بنابر شرطیت در مشکوک القدرت و تسلیم حکم به بطلان معامله می شود، یا حکم به عدم صحت معامله می شود. ولی اگر ما و المجعول مانعیت باشد، در مورد شک در عجز و قدرت تمسک به اصل می شود، با اصل مانع نفع می شود، با اصل مانع نفع می شود. حالا این اصل چه اصلی هست؟ همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، ولو بعضی در امثال این مقام به قاعده مقتضی و مانع تمسک کردن که اگر احراز مقتضی بشود شک در مانع بشود، بر اساس این قاعده حکم می شود به عدم مانع و گفته می شود که مقتضا محقق است. ولی این قاعده مقتضی مانع قاعده تامی نیست، دلیل نداره. اصلی که با اون اصل نفی مانع بشود، همین اصل عدم ازلی عدم مانع است. مانع به هر حال نمیدانیم مانع موجود است یا موجود نیست، شک در وجود مانع که داشته باشیم، این حکم قبلا که نبود، از اگه بخواد موجود بشه، بالاخره در سابق که نبود، در ازل که نبود، شک داریم که آیا موجود شده یا موجود نشده. استصحاب اقتضا میکند که موجود نشده بود. با استصحاب مشکل حل میشه و بله، احتیاج به قاعده مقتضی و مانع نداریم. این ثمره را اینطور گفتن. ولی در این همین موضع اول که بیان ثمره بین احتمال این باشد، دو تا مطلب قابل تذکر و تنبیه است. مطلب اول که در جلسه قبل بیان شد اینه که این ثمره به مترتب بر احتمالین که که در یک تقدیر، در یک تقدیر حکم به صحت معامله بشود و در تقدیر آخر که تقدیر شرطیت باشد حکم به بطلان معامله بشود، این در فرضی صحیح است که این دوتایی که یکی از اینها به عنوان شرط قرار داده شده و دیگری به عنوان مانع قرار داده شده، هر دو امر وجودی باشد و امر مردد باشد بین شرطیت ضد اول یا مانعیت ضد دوم. ضد دوم خودش امر وجودی هست، احتمال میدیم که ضد اول شرط باشد، احتمال میدیم که ضد دوم مانع باشه. در تقدیری که ما یحتمل ان یکون مانعا مثل ما یحتمل ان یکون شرطا، هر دو امر وجودی باشد، این ثمره اونجا جا داره، مترتب می شود. ولی اگر مورد ما یحتمل ان یکون مانعا با ما یحتمل ان یکون شرطا، اینا از قبیل ضده نباشند، بلکه هر، یعنی هر دو امر وجودی نباشد، بلکه یکی از اینها امر وجودی باشد دیگری امر عدمی، دیگه اینجا اثر بین احتمال بار نمی شود. به خاطر اینکه در همین مثال قدرت و عجز، اگر عجز عبارت از عدم القدره باشد، عجز عبارت از عدم القدره باشد، خب ما همونطور که بنابر شرطیت مقتضای استصحاب عدم وجود قدرت هست و در نتیجه حکم به بطلان صلات می شود، بنابر مانعیت هم مقتضای استصحاب عدم عجز می شود، چون عجز معنایی غیر از عدم القدره ندارد. اگر معنای غیر از عدم القدره نداشته باشد، استصحاب مثبت عدم القدره میشه. روی این حساب جعل مانعیت اثر نداره در مقابل جعل شرطیت، مگر اینکه مورد از قبیل ضدین باشد، یعنی هر دو امر وجودی باشد، یا حالا هم رو به تمام معنا امر وجودی باشد، یا اینکه نه، اون یکی از اینها امر وجودی هست، دیگری ولو ذاتاً امر وجودی نیست، ولی انتزاع از امر عدمی انتزاع بشود، ولی عنوان بسیطی باشد که لهو حظ من الوجود. اگه اینجوری معنا بکنیم، عجز را این بین شرطیت، شرطیت القدره و مانعیت، بله، و مانعیت اثر پیدا میشه، بین جعل و شرطیه و جعل المانعیه اثر پیدا میشه. این نکته اول، که این نکته اصلش در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است، تو مرحوم صاحب جواهر، ولی نه در این بحث، در این که در اون قسمت که مقتضای مرحله دوم، موضع دوم که دلیل مقتضای ادله اجتهادی آیا این هست که قدرت شرطیت دارد یا عجز مانعیت داشته باشه، بعدا میاد فرمایش مرحوم صاحب جواهر که فرمودن که مانع، بله، مانع باشه هیچ اثری، اگر عجز مانع باشه هیچ اثری بر جعل مانعیت در مقابل جعل شرطیت بار نمیشه، چون مان عجز امر عدمی هست، امر عدمی هم در موارد شک با استصحاب احراز میشه دیگه. اصل این مطلب از فرمایش در فرمایش مرحوم صاحب مثل عدم دیگه امر عدمی. اگه گفتیم لهو حظ من الوجود که انتزاع شده باشه، امر بسیطی باشه که انتزاعی از عدم بشه، اونم درست میشه. ولی اگه عدم محض باشه، خب این امر عدم محض،
نه
فرق نداره. می نمی قدرت در این زمان محقق یا قدرت محقق نیست. ای عبارت از مطلق عدم القدرت دیگه. ای نه دیگه مطلق کانه ناقصه نیست که. همون عدم محمولیه. عدم محض اگه باشه یعنی همون عدم محمولی. عدم قدرت. عدم وجود قدرت. اگه ای به معنای عدم وجود قدرت باشه این اشکال وارد. پس این که ثمره ای که بین احتمالین هست ما بگیم بین احتمالین ثمره بار می شود، در صورتی این ثمره مترتب می شود بر احتمالین، یعنی در یک تقدیر حکم به صحت می شود، در تقدیر آخر حکم بطلان، در تقدیری این در فرضی این ترتب ثمره صحیح هست که عجز مثل قدرت امر وجودی باشه، یا اگر به تمام ذات هم امر وجودی نباشه ولی این امر عنوان بسیطی هست که منتظر از امر وجودی هست و الا بین الاحتمالین اثری بار نمیشه. این یه نکته. بله آدرس صاحب جواهر در نه در همین بحث بعدی میاد، ولی این قسمتش دیگه اینکه اثر نداره شد دیگه بعدا نمیخونیم. در جلد 22 جواهر صفحه 387 نه دیگه من میشه همون دیگه نه دیگه شرطیت وجود نه بله اون در یعنی فرماشات مرمون صاحب جواهی از صفحه 385 که اونجا ثمره رو بیان میکنه در ابتدا اونه، بعد در ادامه همین نکته رو اونجا در ادامه داره که اگر چیز بشه مانیت در کار نیست، بخاطر این که اگر مانیت باشه این امر بله جلد 22 بود دیگه من جلد 22 بعد این عبارت رو ببخشید این گفتم از عبارت این در خود عبارت مرحوم شیخ در مکاسب، چون صاحب جواهر استظهار کرده است از ادله مانعیت را، مرحوم شیخ اشکال میکنه میگه ظاهر ادله شرطیت و قدره است، مانعیت نمیتواند مجعول در بین، مانعیت عجز نمیتواند باشد. بعد در ادامه فرموده که اینکه شرطیت با مانعیت با همدیگه فرق داشته باشن، مقابله داشته باشن، این در ضدین اثر داره، مثل فسخ و عدالت. لا فی ما نحن فی و شبهش، مثل علم و جهل که یکی امر عدمی هست یکی امر وجودی. این مطلب اصلش در کلام مرحوم شیخ در مکاسب هست که در رد صاحب جواهر که مانعیت را صاحب جواهر ملتزم شده، مرحوم شیخ فرموده ما نمیتوانیم به مانعیت ملتزم بشیم، باید شرطیت را ملتزم بشیم. اینه فرموده دا بله. والحاصل ان تردد بین عبارت مکاسب اینه، والحاصل ان تردد بین شرطیت شی و مانعیت مقابلهی انما یسه و یسمر فی الضدین مثل الفسق و العداله لا فی ما نحن و فی و شبهی کل علم و جهل. این عبارت مرحوم شیخ در مکاسب. این نکته اول که ثمره در فرضی است که هر دو یا امر بله هر دو امر وجودی باشن، ضدین باشن، یا اگر یکی از اینها ذاتن امر عدمی هست ولی لهو حظ من الوجود باشه. البته این تفصیل در کلام مرحوم شیخ نیست که لهو حظ من الوجود، ولی تقریب صحیح اینه که اگر لهو حظ من الوجود باشه، یعنی امر انتزاعی باشه، عنوان بسیط باشه، اونم حکم امر وجودی رو پیدا میکنه. این نکته اول.
روی نصب
ثمره بار نمیشه. بعد از اینجا شروع شد که موضع اول این جهت اینه که ثمره بین الاحتمالین در چه چیزی هست. مرحوم صاحب جواهر فرموده ثمره بین الاحتمالین در فرض شک در قدرت و تسلیم ظاهر میشود که بنابر شرطیت معامله در این مشکوک باطل هست، بنابر جعل مانعیت معامله در این مشکوک القدرت بر تسلیم صحیحه. صاحب جواهر اینطور فرموده. نکته اول که مربوط به این جهت بود این بود که این ثمره همونطور که در کلام مرحوم شیخ آمده است، در صورتی این ثمره بین الاحتمالین مترتب می شود که دو طرف امر وجودی باشند، یا به تمام ذات یا له حظ من الوجود باشه، و الا اگر یک طرف وجودی باشد طرف دیگر عدم باشد، اینجا بین جهل شرطیت و جهل مانعیت ثمره اثری مترتب نمیشه. این نکته اول. نکته دوم در این مربوط به همین موضع اول اینه که بله، آیا اصلا شبهه موضوعیه بین شبهه موضوعیه در شک در قد شبهه موضوعیه پیدا می شود که اثر در اون شبهه موضوعیه ظاهر بشود یا نه؟ چون در موضع اول گفته شده اثر بین الاحتمالین، ثمره بین الاحتمالین در شبهه موضوعیه شک در قدرت پیدا می شود. آیا ما اصلا شبهه موضوعیه برای جعل شرطیت و جعل مانعیت تحقق میتونیم جایی را نشون بدیم به عنوان شبهه موضوعیه برای شک در قدرت که بنابر یک تقدیر حکم به صحت بشود، در تقدیر دیگر حکم به بطلان بشه، یا اینکه نه همه موارد شک در قدرت محکوم به فساده، معامله در همه موارد شک در قدرت محکوم به فساده، شبهه موضوعی که در یک تقدیر یعنی در تقدیر شرطیت فقط حکم به فساد بشود، در تقدیر جعل مانعیت حکم به صحت بشه، ما چنین شبهه موضوعی نداریم. آیا شبهه موضوعیه پیدا می شود که بین این دو احتمال اثر و ثمره مترتب بشود، یا شبهه موضوعی اینجوری نداریم؟ مرحوم آقای خویی در این قسمت فرمودن که اینکه آیا شبهه موضوعیه که ما در حکم به صحت در اون مورد شک داشته باشیم وجود دارد یا وجود ندارد، یختلف و به اختلاف ادله دال بر این شرطیت قدرت بر تسلیم، و اون دلیلی که به اون دلیل تمسک شده است بر اینکه قدرت بر تسلیم عوضین شرط صحت معامله است، یا عید مانع از صحت هست، با نگاه به اون دلیل بکنیم. به اختلاف ادله مختلف می شود. فرمودن که اونی که در عبارت مرحوم آقای خویی آمده است اینه که فرمودن که اگر دلیل دال بر اشتراط قدرت بر تسلیم دلیل نفی قرار باشه، به حسب ترتیبی که در ادله ذکر کردیم دلیل دوم بود دیگه، نه نبی صلی الله علیه و سلم عن القرار باشه، در اینجا بنابراین که دلیل این باشه که قرار این مصداق قراره، در جایی که قدرت بر تسلیم نباشد معامله قراری هست و از جهت قراری بودن حکم به فساد می شود، اگه دلیل ما بر شرط این باشه ما یه شبهه موضوعی پیدا نمی کنیم که بنابر قول به شرطیت و قول به مانیت ثمره و اثر درش وجود داشته باشه، که روی یه قول شرطیت بشه یا قول حکم به صحت بشه، روی قول دیگه حکم به فساد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه مدرک قرار باشه، همونطور که معامله کردن نسبت به مبیعی که قدرت مقدور و تسلیم نیست محرز هست، عدم قدرت بر تسلیم، همونطور که این قراری هست، معامله کردن و خریدن چیزی، پول دادن برای چیزی که مشکوک القدرت و العید هست، معامله بر او هم مصداق قرار دیگه. اگه دلیل ما بر این شرط دلیل نفی قرار باشه ما یه شبهه موضوعی پیدا نمی کنیم که در اون شبهه موضوعی بین الاحتمالین فرق باشه، چون اون دلیل اقتضا می کند بطلان را حتی در فرض عدم، در فرض شک در قدرت. به عبارت دیگر اون دلیل که دلیل نفی قرار باشد میگوید فقط در جایی که احراز شده باشد قدرت معامله فقط در اونجا صحیحه، اگر احراز نشده باشد، چه احراز العجز و عدم القدره شده باشد، چه شک و تردید باشه، بازم حکم به فساد میشود. پس بنابر این که دلیل دال بر اصل شرطیت قدرت حدیث نفی قرار باشه، اصلا شبه موضوعی ما نداریم که یترتب الاثر علی احتماله. ولی اگر مدرک این شرط شرطیت قدرت بر تسلیم روایت لا تبع ما لیس اندک باشه، که از اون روایت استفاده بکنیم که شرط صحت معامله اینه که مال باید مورد سلطنت شخص باشه، مقدور برای بایه باشه، چیزی که مقدور نیست معامله در او باطل و فاسده. اگر مدرک روایت لا تبع ما لیس اندک باشد، بله شبه موضوعی فرض می شود که علل احتمالاً اثر مترتبه، در جایی را که قدرت بر تسلیم مشکوک باشه، شک در قدرت داشته باشی، در اینجا بنابر این که قدرت شرطیت داشته باشد حکم به بطلان این معامله می شود، بنابر این که مانعیت داشته باشد عید حکم به صحت می شود. پس فرموده به اختلاف ادله، به اختلاف مستند اختلاف پیدا می شود در اینکه شبهه موضوعیه مورد ترتب ثمره داریم یا نه. اونجا که در کلام مرحوم آقای خویی آمده همین بررسی مسئله بر اساس همین دوتا مدرک هست، که مدرک قرار، نفی القرار و روایت لا تبع ما لیس اندک هست. ولی فرمایش مرحوم آقای خویی برای اینکه تکمیل بشه باید اضافه بکنیم که بر اساس مدارک دیگه در مسئله هم باید حساب بکنیم. اگر مدرک در بین اجماع باشه که دلیل اول بوده، اجماع بر اینه که قدرت بر تسلیم شرطه، خب این تا برای اینجا دیگه بر اساس این مدرک که قدرت بر تسلیم مدرک اگه اجماع باشه و ما در مفاد اجماع و معقد اجماع شک داشته باشیم، که آیا معقد اجماع شرطیت القدره هست یا معقد اجماع مانیت عجزه. اگه اینجوری باشه بین دوتا اثر میشه دیگه، چون اگه قدرت شرطیت داشته باشد اینجا بله شرایط صحت معامله احراز نشده فیحکم به فساد معامله، ولی اگر معقد اجماع مانعیت عجز باشد با اصل عدم بله نفع می شود مانع، در نتیجه حکم به صحت معامله می شود. در فرضی که مدرک دلیل اجماع باشه اینه، بله قرار و روایت مالیس انده که دلیل دوم و دلیل سوم بود، حکمش در کلام مرموم خوبی بیان شد. چهار تا دلیل دیگه باقی مونده. دلیل چهارم این بود که مقتضای عقد وجوب تسلیم کل من العوضین الى صاحبه هست، و در جایی که قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشد، در جایی که قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشد این در اینجا این وجوب و تسلیم ثابت نیست. وجوب و تسلیم که ثابت نبود به قیاس استثنایی کش می شود که صحت العقد هم در کار نیست، چون بر اساس هم قیاس استثنایی دیگه کل ما سهل عقد و وجب تسلیم او، و در غیر مقدور و تسلیم بله وجوب ثابت نیست، یعنی تالی باطل هست، بطلان تالی. از بطلان تالی هم بطلان مقدم را نتیجه میگیریم که صحت عقدی در کار نیست، صحت منتفی است. خب اگه دلیل ما این باشه، این که وجوب تسلیم، بر اساس این دلیل بخوایم حساب بکنیم، مقتضای این دلیل معلوم نیست که یک، یعنی تعینی در مقتضای این دلیل نیست، آیا قدرت شرطیت دارد یا عید مانیت دارد. با توجه به اینکه در اختزای این دلیل تعینی وجود ندارد، در جای در فرض شک بین احتمال شرطیت و بین احتمال مانیت اثر بار میشه. در دلیل پنجم هم که غرض از بی انتفاع از عوضین هست، غرض عقلایی مورد نظر در بی انتفاع از عوضین، و این غرض تأمین نمی شود مگر در موارد قدرت بر تسلیم که دلیل پنجم بود. این دلیل هم در اختزایش تعین وجود نداره که آیا قدرت شرطیت دارد یا عید مانیت داشته باشه، نسبت به اون هم همین مطلب فرض می شود. این دلیل پنجم. دلیل ششم، نه غرض که احراز هست که، ولی این که غرض معلومه، غرض انتفاع است. این غرض اقتضا می کند که قدرت هم می سازه با این که قدرت شرطیت داشته باشه، می سازه با این که عجز مانعیت داشته باشه. این که غرض در موارد عدم القدره تأمین نمی شود پس معامله صحیح نیست، این هم سازگاری دارد، مناسبت دارد با شرطیت قدرت، هم مناسبت دارد با او. این حساب از راه این دلیل ما نمی توانیم در فرض مشکوک حکم به این بکنیم.
قدرت ها میخواست بگه قدرت نماشه غرض عقلایی نیست، اون کسی که این دلیل رو داشت ما باید غرض عقلایی رو تحصیل.
نه دیگه، غرض عقلایی در این قدرت نیست، چه قدرت نباشه چه عجز باشه، چه قدرت نباشه یا عجز باشه فرق نداره، با هر دو میسازد. از ناحیه خود این دلیل، از ناحیه این دلیل به عبارت اخرى، این که ما شبهه موضوعی پیدا بکنیم، مرحوم خوبی فرموده اصل مطلب اینه که گاهی اون دلیل جوری هست که حال شک را هم بیان میکنه. اگه اون دلیل حال شک را هم بیان بکنه دیگه ثمره بین این دوتا وجود نداره، ولی اگر اون دلیلی که به اون دلیل برای اصل شرطیت استدلال شده، اون دلیل حال شک را بیان نکنه، که اون ادله دیگه همینه. این ادله دلیل چهارم، دلیل پنجم، دلیل سوم که مال لندک، این ادله فقط حال اون مورد عدم القدره یا مورد عدم مورد عید واقعی رو بیان میکنه، حال حکم شک رو چون بیان نمیکنه، وقت اون وقت بین جعل شرطیت و بین جعل مانعیت اثر پیدا میشه. دلیل پنجم مثل دلیل ششم، دلیل چهارم و دلیل سوم از یه وادی هستن که این ادله حال شک را متعرض نیستن، ولی دلیل دوم که دلیل نفی قرار بود اینطور نبود، او حال شک را متعرض هست، ناظر هست، روی حساب اثر بار نمیشه. دلیل ششمی که در مجموع ادله ذکر شده حالش مثل دلیل قبلیه، چون دلیل ششم این بود که معامله کردن بر چیزی که قدرت بر تسلیم نداره، این معامله معامله صفحی هست، معامله صفحی هست. این دلیل، این معامله معامله صفحی از غیر عقلایی است و عقل طرف مقابل بخواد پول رو بخورد، در مقابل این عقل مال به باطل میشه. این دلیل صفحیت که اقتضا میکرد قدرت شرط تسلیم باشه، این دلیل صفحیت اگر تمام باشه، مناقشه شده در این دلیل، ولی اگر تمام باشد حال شک در قدرت و عید را هم ناظر هست. در جایی را که مالی بخواد بدهد، مال کثیر را بدهد در مقابل شیئی که معلوم نیست به او دسترسی پیدا بکنند، مقدور و تسلیم باشد یا عاجز از تسلیم، عجز از تسلیم وجود داشته باشه، چون این دلیل حال این شک را هم بیان میکنه، میشه مثل دلیل نفی قرار. دیگه در اینجا یک شبهه موضوعیهی که یترتب علل احتمال این اثر، نه چنین شبهه موضوعیهی نداریم، بلکه حال شبهه موضوعیه هم با خود اون دلیل معلوم میشه. این دلیل ششم. دلیل هفتم هم که فرمایش مرحوم ناینی بود که فرموده بودن که در جایی که شی مقدور و تسلیم نباشد مالیت ندارد، این دلیل هم مثل دلیل سوم، دلیل چهارم و دلیل پنجم حکم فرض شک را متعرض نیست. چون حکم فرض شک را متعرض نیست، حکم به بطلان در فرض شک در قدرت و عجز را دلالت ندارد، اقتضا ندارد، روی این حساب اگر مدرک فقط نفی المالیه باشد که مستند مرحوم ناینی هست، بنابراین یه شبهه موضوعیهی که بین الاحتمالین اثر پیدا بشود، یه شبهه موضوعیه فرض می شود، یعنی شبهه موضوعیه مورد ترتب اثر فرض می شود. اینم نکته دوم در موضع اول که ثمره بین احتمالین باشه. آیا بین فرض این که نه قرض اقلایی، برای قرض اقلایی که معلومه که انتفاعی از اونه دیگه، خود قرض که معلومه، کلام در اینه که این قرض اقلایی اینجا تأمین میشود یا تأمین نمیشود. میگه اگه تأمین بشود یا تأمین نشود، اگه بنای بر شرطیت قدرت بگذاریم اینجا، اگه اون دلیل چون حال اگر اون دلیل اقتضا بکند شرطیت قدرت را، اگر اون دلیل اقتضای یک قیدی اینجا می آورد، ولی اون قیدی را که این دلیل می آورد اگر شرطیت القدره باشد، مثل بله شرطیت قدرت باشه، مثل ما لا تبه مالش اندک می شود، اگر اون دلیل اقتضا بکنه مانیت را الکلام الکلام. اینم مربوط به نکته دوم از موضع اول که ترتب اثر بر احتمالین، ثمره بین جعل شرطیت قدرت به جعل مانعیت برای عجز از تسلیم. موضع دوم از این جهت ثانیه اینه که به حسب اونچه که از ادله استفاده می شود در مرحله دلیل اجتهادی، آیا ما هو المجهول شرطیت هست، شرطیت القدره هست، یا ما هو المجهول مانعیت عجز و عدم القدرت بر تسلیم هست. در این قسمت مرحوم شیخ فرمودن که با توجه به اینکه یکی از ادله برای این شرطیت اجماع هست، ما به کلام مجمعین که نگاه بکنیم، اونی که از کلام مجمعین استفاده می شود همین شرطیت قدرت، برای صحت عقد هست، نه مانعیت، بله، نه مانعیت عید و عدم القدرت. فرمودن ثم ان ظاهر معاقد الاجماعات کما عرفته کون القدرت شرطن کما هو کذالک فی التکالیف و قد اکد یا اکد شرطیه فی عبارت الغنیت المتقدمه، در عبارت غنیه که قبلا نقل شده تأکید بر همین شرطیت القدره شده است، نه مانعیت عید. چطور؟ فرمودن به خاطر اینکه در عبارت غنیه حکم شده است، اینجور دلیل آورده که در جایی که مقدور و تسلیم نباشد این معامله باطل هست، چون المشروطو ینتفی به انتفاع شرط. این که تعبیر کرده است به اینکه المشروط ینتفی با انتفاع شرط، از این عبارت معلوم میشه که ما هو المجهول در بین شرطیت قدرت هست. حیث و حکم به عدم جواز بیع ما لا یمکن فیه تسلیم فینتفی المشروطو عند انتفاع شرط. پس اونی که از معقد اجماعات استفاده می شود همین شرطیت قدرت هست. از اجماع مدرک اصلی اگه اجماع باشه، مستفاد از اجماع شرطیت قدرت هست. در این حال فرموده با این که ظاهر اجماعات شرطیت قدرت هست، در این حال صاحب جواهر فرموده است که نه، اینجا ما قدرت رو نباید به عنوان شرط حساب بکنیم، قدرت بلکه عجز مانع هست. قد استظهر فقد استظهر من تلک العباره ان العجز قد استظهر بعضون، که بر اون صاحب جواهر باشه، از این عبارت قنیه ان العجز مانعون لا ان القدرت شرطون. و در ادامه فرمودن که و یظهر ثمره، همون ثمره بین شرطیت و قدرت و مانیت عیدینه، همون در صفحه 385 از جلد 22 فرمودن که نعم قد یظهر من هذه العباره و من غیرها، بعد از اینکه عبارت قنیه را نقل کرده، بله، فرمودن که قد یظهر من هذه العباره بل و غیرها عند التأمل ان المراد من هذا الشرط عدم جواز ما یعجز عن تسلیمه کل امثله المتقدمه. و قد و این ولد اگه تعبیر شرط هم بکنن، این از باب مسامحه هست، چون در بعضی از موارد نسبت به مانع هم تعبیر شرط شده است. عبارت جواهر اینه: وقد یطلق اشتراط القدره على ارادت کون العجز مانعا نه و ما ذکره فی کون القدرت شرطا فی التکالیف. اینکه گفتن قدرت شرط تکلیفه، معناش این مقصود در حقیقت قدرت شرطیت ندارد، عجز مانع. در مواردی که شخص عاجز باشد ثبوت تکلیف محذور داره، تکلیف به مالایوتا مشکل داره، نه اینکه قدرت به عنوان شرطیت داشته باشه، عجز در حقیقت مانع از ثبوت تکلیفه. همونطور که در باب تکالیف با اینکه عجز مانع از ثبوت تکلیف هست، ولی در عبارات فقها تعبیر شده به اینکه تکلیف مشروط به قدرت هست، قدرت به عنوان شرط ذکر شده، در امور وضعی، در معاملات هم، در محل کلام هم که قدرت به عنوان شرط ذکر شده، مقصود همون عدم العجز، مقصود همین مانعیت عجز هست، که بعدم در ادامه فرموده ثمره بین این ظاهر میشه. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که از این عبارت استفاده کرده است، مانعیت، بله، مانعیت عجز، و ملتزم شدن به اینکه عجز مانع هست. مرحوم شیخ در اشکال به این فرمایش صاحب جواهر فرموده است که ما نمیتوانیم اینجا عجز را به عنوان مانع حساب بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مانع همیشه امر وجودی هست که یمنع المقتضی از تأثیرش در تحقق مقتضا. مانع شأنش نفی، جلوگیری و منع از مقتضی در تحقق مقتضا هست، ولی و این اختصاص دارد به جایی که شیء امر وجودی باشد. امر عدمی که نمیتواند تأثیر بذاره در منع از منع مقتضی از تأثیر در عمل. با توجه به اینکه عجز امر عدمی هست و امر عدمی لا یصلح ان یکون مانعا، پس مجعول در بین را لا محاله باید شرطیت القدره بگیریم، و الا اگر مانعیت العجز بگیری مبتلا به این اشکال می شویم که امر عدمی که نمی تواند تأثیر بذاره. این اشکال مرحوم شیخ برای رد مانعیت که اصلا ثبوتاً جعل المانعیه در این مورد ممکن نیست. این بله اشکال، و از این اشکال مرحوم شیخ جواب داده شده در کلام مرحوم آقای خویی به دو وجه. صلى الله على محمد وآله.